آشنایی پیش از ازدواج اگر بدون اجازه خانواده باشد آیا اشکال دارد؟ ما همه ملاک‌های مورد نیاز برای ازدواج را داریم. آیا چون این آشنایی پیش از ازدواج مشکلی در زندگی آینده ما به وجود نخواهد آورد؟
بله، باز هم از سوالاتی که خیلی به روز و مبتلا به، و باز هم تشکر میکنم از این شنونده محترم. نکته اولی که در پاسخ به ایشون عرض میکنم اینه که ابتدا بیم حقیقت این ارتباط ها رو یه مقدار توش دقت کنیم. اگر بله. کسی جنس دختر رو بشناسه، جنس پسر رو بشناسه، با روانشناسی این دوتا آشنا باشه، روانشناسی جوان بلد باشه، سنین جوانی، مطمئنن حکم میکنه که محصول ارتباط های اینچنینی دختر و پسر به ویژه در فضای سری، یعنی بدون اطلاع خانواده، پیش از اون و بیش از اون که بخواد شناخت حاصل کنه محبت ایجاد میکنه. یک،
بله.
یعنی چی؟ ببینید، دختر و پسر رو یه مقدار فقط کافی تصور بکنیم توی یه فضای سری هم که اینا به هم پیشنهاد دادن بیاید با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. حالا کجا؟ سریه دیگه. من روی سریش که تاکید میکنم، نمیخوام بگم با اطلاع خانواده اشکال نداره، اونجا هم حرف دارم برای گفتن، ولی از نظر روانشناسی ارتباط ها وقتی مخفیانه انجام میگیره لبه محبت تیزتر میشه. به یه نوعی تو ارتباط های مخفیانه دو طرف با رفتارشون دارن پیام میدن به هم که من تو رو خیلی دوست دارم که پذیرفتم ریسک بکنم به خاطر تو، و این رفتار، این پیام، این رفتار از نظر تأثیرگذاری تو میزان محبت گاهی اوقات از خود الفاظ محبت آمیز چیه اثرش بیشتره.
بله.
خب محبت که اومد چه اتفاقی میفته؟ محبت که اومد ابزار شناختی آدم از کار میفته. به تعبیر رسول خدا صلوات الله علیه و آله، حب کل شیء یعمی و یسم. وقتی تو یه چیزو دوست میداری، یه محبت افراطی بهش پیدا میکنی، چشمت کور میشه، گوشت هم کر میشه، ابزار شناختی از کار میفته. تو این ارتباط دیگه بدی ها دیده نمیشه، اگه هم دیده بشه به اندازه ناچیز و کوچکی که اصلا راحت میشه بی اعتنا از کنارش گذشت. اگر هم بزرگ باشه بدی ها ربطی به ازدواج نداره، یه مسئله شخصیه. خوبی ها هم خیلی بزرگ دیده میشه، به قدری بزرگ که انه زیر این سقف کبود کسی جز این مورد برای ازدواج با من اصلا وجود نداره. این یگانه دهره.
بله.
همه اینا یه مقدمه است برای گفتن این مطلب که اینا که میگن ما همه ملاک‌های لازم برای زندگی رو داریم، بنده این حرف رو نمیتونم بپذیرم. خیلی سریع و صادقانه خدمت این دختر خانوما و آقا پسرها عرض میکنم که این قضاوت شما که ما همه ملاک‌ها رو داریم اصلا قضاوت قابل پذیرشی نیست. چرا؟ چون ابزار شناختتون از کار افتاده. یادم نمیره یه جوانی آقا پسری پیش من اومد و گفتش که آقا من یک سال و نیمه با کسی ارتباط دارم و میخوام باهاش ازدواج بکنم، به قصد ازدواجم با هم ارتباط برقرار کردیم. گفتم همه ملاکات رو داره؟ گفت آره همه ملاکامو داره. گفتم میشه ملاکاتو برای من بیان بکنی؟ گفت اولین ملاک و اصلی ترین ملاک برای من این وقار و متانت همسر آیندمه که این در اوج ازش برخورداره. گفتم که میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ گفت بفهمید. گفتم چند وقته با هم ارتباط دارید؟ گفت یک سال و نیم. گفتم اگر به تو بگم که قبل از شما یک آقا پسر دیگه با این دختر خانم یک سال و نیم ارتباط داشته به همین اندازه‌ای که شما ارتباط دارید و به همین نیتی که شما ارتباط دارید،
درست
شد؟ اگه اینو مطلع بشید بازم با این دختر خانم ازدواج میکنید؟ بازم این دختر خانم رو دختر با وقاری میدونید؟ خیلی سریع گفت نه، ولی این اینجوری نبوده. گفتم که ببین، اگر ارتباط یک سال و نیم با یه پسر، اونم پسر نامحرم، پسر غریبه، به نیت ازدواج و بدون اطلاع خانواده با همین میزان ارتباطی که شما داری بده، خب شما هم همون پسره ای دیگه، چه فرقی کرد؟
بله دقیقا.
یه خورده تأمل کرد گفت اینجوری فکر نکرده بودم.
چون ابزار شناخت
ابزار شناختش از کار افتاده بود. بله. من همینجا چون مشاوران محترمم تماس میگیرن میگن ما برنامه رو گوش میدیم و به هر حال تو جریان برنامه هستن، اینجا یه نکته رو البته با نهایت احترام خدمتشون عرض میکنم که تو مشاوره با اینجور افراد اولین هنر مشاور اینه که این پرده عشق و محبتی که جلوی ابزار شناختی اینها رو گرفته مشاور بزنه کنار. وقتی زد کنار خودش تصمیم میگیره که داره اشتباه میکنه. ما نمیتونیم در حالی که این پرده عشق در مقابل چشمانش هست به او بقبولونیم که داره اشتباه میکنه، چون با یه عینک خاصی داره به مسائل نگاه میکنه، یه سمعک خاصی هم زده حرفامو با همون سمعکی که فیلتره داره گوش میده. گفتم خب دیگه چه ملاکی داری برای زندگی؟ گفت خانواده دار بودن برای من خیلی مهمه و ایشون خانواده داره. گفتم باز یه سوال، یک سال و نیمی که با هم ارتباط دارید خانوادهشون خبر دارن؟ گفت نه. گفتم به نظر شما دختری که تونسته یک سال و نیم با یه پسر ارتباط داشته باشه، اونم در این اندازه‌ای که شما میگی، ولی آب از آب تکون نخورده و خانواده دارن زندگیشونو میکنن، این نشون دهنده استحکام بنیان این خانواده است. دوباره دقت کن، من اینجوری فکر نکرده بودم. نه، همین دوتا دیگه به سومی نرسید و گفتش خب من فهمیدم اشتباه کردم و آروم آروم تلاش کرد و گذاشت کنار.
تمام.
ببینید ما اگر به حقیقت این ارتباط ها توجه بکنیم متوجه میشیم که قضاوت اولیه اینها برای داشتن همه این ملاک‌ها چیه؟ اشتباس. این نکته اول.
بله، پس این که ایشون گفتن ما همه این ملاک‌ها رو داریم، اول شما قبول نداری.
قابل اعتماد نیست.
قابل اعتماد نیست. ممکنه واقعا هم حرفشون درست باشه.
خب نمیشه روش ریسک کرد. بله. نمیشه خطرش رو پذیرفت.
حتی همه این ملاک‌ها منظورشون این باشه که ما با هم کفویم دیگه.
خب باشه.
به این معنا دیگه.
بله بله.
بله بعضی از ملاک‌هایی که حالا شما به عنوان ملاک‌های اولیه مطرح می‌کنید
اصلا ربطی به ازدواج
نداره. بله.
من دلم نمیاد از این نکته بگذرم. حالا هم که نظرسنجی نیومده، برنامه خود آزادیم، شاید وقت نظرسنجی
اشاره کردن که نظرسنجی داره میاد. ظاهرا تا حالا بیشتر کسانی که پیامک زدن عدد 3 رو انتخاب کردن. حالا با این حال من جمع‌بندیش این شده در پایان برنامه که چند درصد عدد 1 یا 2 یا 3 بوده عرض خواهید. بفرمایید.
ولی برای اینکه نکته خیلی مبتلا بهیه میخوام یه مقدار روی همین نکته اول توقف کنم. ما گاهی وقت تو مشاورهامون مواجهیم با کسانی که طرف مقابلشون اولیات معیار، یعنی معیارهای اولیه خیلی خیلی مشترک و عمومی رو طرف مقابلشون نداره، ولی باز میگن ما به این ازدواج. مثلا طرف مقابلش اعتیاد داره، اعتیاد شدید هم داره. خب خیلی ها نمیپذیرن این رو. شاید کسی نباشه اصلا بپذیره، ولی چون این رابطه محبت آمیزی شده و بعد از ایجاد تعلق متوجه شده، میگه که من معتقدم که معتاد یک بیمار است نه یک مجرم و دوست دارم ازدواجم مایه نجات یک انسان بشه. ببینید این حرف خیلی آرمانی یا
ایثارگرانه،
ولی این تحت تأثیر این محبته داره این حرف رو میزنه.
بله.
نه اینکه واقعا دنبال این باشه. بهش بگید خب یه معتاد داریم خیلی شدیدتر از این، بیشتر نیازه به کمک داره، کسی هم نمیره باش ازدواج کنه. لطف کنید شما که میخواید زندگیتون نجات بخش یک انسان باشه، برید با اون ازدواج بکنید. خب قبول نمی کنه. پس معلومه یه بهانه است، یه توجیه برای اون عیب بزرگی که پیدا کرده، ولی این عشق و علاقه باعث شده که بیاد این عیب و نقص بزرگ رو هم بیاد یه جور توجیه کنه. اما نکته دوم، اصلا فرض کنیم شناخت حاصل بشه، وقتی که تعلق خاطر شدید تو این ارتباط ها حاصل شد که حاصل میشه، این شناخت ضمانت اجرایی پیدا نمی کنه. ما خیلی برخوردیم به این مسئله که طرف میگه من الان میشینم فکر میکنم میبینم به درد هم نمیخوریم، ولی چیکار بکنم که نمیتونم کسی جز این رو انتخاب بکنم از بس که تعلق خاطر دارم بهش و این تعلق خاطر باعث شده که تصویرش از ذهن من پاک نشه و من حس میکنم اگر بخوام با کسی دیگه ازدواج بکنم یه جوری خیانت کردم به او، چون ذهنم قلبم درگیر با کسی دیگه است ولی دارم با یک نفر دیگری ازدواج میکنم. نکته سوم، گفتن آیا این نوع ازدواج مشکلی هم برای ما تولید میکنه؟ من سه تا مشکل عمده میگم. مشکل اول، این افرادی که در این نوع ارتباط ها به خاطر تعلق خاطر شدید ابزار شناختیشون از کار افتاده، معمولا بعد از اینکه ازدواج میکنن و با خیال آسوده به هم میرسن، اون داغی علاقه‌ای که بینشون بود کم میشه، سرد میشه، اون موقع ابزار شناختی که تحت تاثیر این تعلق از کار افتاده بود به کار میفته. یعنی تازه شروع میکنن بعد از ازدواج به شناخت هم دیگه، که مرحله بسیار خطرناکیه. تازه متوجه میشه چه چیزهایی رو باید در نظر میگرفت که در نظر نگرفت و به خاطر همین ازدواج رو پذیرفت. مشکل دوم، وقتی این مشکل اول پیش اومد، محبت ها میبینیم سرد میشه. وقتی این دو طرف به این نتیجه رسیدن که به درد هم واقعا نمیخورن، ملاک های لازم رو ندارن، میبینیم محبتاشون به هم سرد شد. این مشکل خیلی بزرگتریه. مشکل سوم، از بین رفتن اعتماد. یکی از پایه های اصلی زندگی مشترک اعتماد متقابله. تو این نوع ازدواج ها گاهی اوقات دو طرف مبتلای به بازخوانی گذشته میشن و یکدیگر رو محاکمه میکنن. مثلا چی؟ مثلا شوهره میگه چرا همسر من پیش از ازدواج، در حالی که یه دختر بود، تحت سرپرستی پدر و مادرش بود، در مقابل پیشنهاد من کوتاه اومد، رابطه با من رو پذیرفت. چرا وقتی بهش گفتم بیا با هم بریم رستوران، بیا بریم کافی شاپ، بیا بریم فلان جا، خیلی راحت پذیرفت؟ همین زمینه شکاکیت رو ایجاد میکنه. ما متاسفانه الان با بعضی از آقایون و خانومهایی برخورد داریم که بعد از ازدواج های این چنینی نسبت به تمام حرکات همسرشون بدبین شدن. کافیه مثلا همسرش نسبت به تلفن همراهش حساس باشه، میگه چرا حساسی، بعد تا این حساسیت پیش میاد یاد اون موقعی میفته که خودش با او ارتباط داشت و حساس بود به تلفن همراهش که پدرش برنداره، مادرش برنداره، برادر و خواهرش برندارن. که خب وقتی حالت شکاکیت بین زن و مرد ایجاد شد، مطمئنن رابطه محبتی خیلی ضعیف‌تر از گذشته میشه. من نکته پایانی که خدمت این شنونده محترم و شنونده هایی که به نوعی مخاطب این پرسش هستن میخوام عرض بکنم اینه که بنده در همینجا به صراحت به همه جوانانی که دارن این برنامه رو گوش میدن میگم که هر اندازه خواستگاری رسمی تر باشه مطمئن تر. تو فضای رسمی تحت نظر پدر و مادر، به پدر و مادر هم توصیه میکنن. بعضی از پدر و مادرها میپذیرند که بچه هاشون تحت نظر اونها، یا بهتر میگم با اجازه اونها، با هم ارتباط داشته باشن. مثلا یه جلسه خواستگاری برگزار میشه، باب شده، متاسفانه به نظر من رسم اشتباهی، میگن خب حالا شما یه 10-20 روزی با هم دیگه تو دانشگاه، تو پارک، تو کافی شاپ، رستوران بشین با هم بگید، حرف بزنید
تلفنی.
حالا تلفنی اگر تو فضای باز رسمی باشه میتونه یه راهکار باشه، ولی اگر تبدیل بشه به رابطه، ببینید تا قبل از ازدواج رابطه باید رسمی باشه. ارتباط دوستانه رو ما قبل از ازدواج به هیچ وجه توصیه نمی کنیم، حتی تحت نظر پدر و مادر. یه موقع هستش میگن آقا این صحبت ها طولانی شده، ما میخواییم برای شناخت هم دیگه، سوالاتی که میخواییم بپرسیم هفته گذشته دربارش صحبت کردیم، حالا یه قسمت عمدهش مونده، تو خونه نشسته، اونم تو خونش تلفنی با هم مثل جلسه خواستگاری صحبت میکنه. اما اگر بخواد تبدیل بشه به ارتباط، فضای ارتباطی غیر از اون فضاییه که با هم دیگه صحبت میکنن تا شناخت حاصل بشه، به نظر من حتی با اطلاع پدر و مادر هم باز مشکل ایجاد بکنه. پس هر چقدر رسمی تر مطمئن تر. ارتباط دوستانه برای بعد از عقد.